الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني من نور الحق اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب فرمودن که صفات حقیقی ام از حقیقی محض و حقیقی ذات اضافه نیازمند به تفسیر هست که نسبتش با ذات چگونه است. یک قول که منصوب به حکماست اینه که عین ذات و هر یک از اونها هم عین دیگری است، چون همه عین ذاتن، همه عین همند. نظریه عجیبیه ولی قواعد ما رو به این نقطه میرسونه و دست و پای خاصی هم نمیتونیم بزنیم. قول بعدی اینه که زائد بر ذات البته لازمه و قدیم به قدم ذات. قول سوم اینه که زائد بر ذات و حادثه. قول چهارم هم اینه که صفاتی در کار نیست. ما یک از به اصطلاح بروزات حق تعالی انتزاع صفت میکنیم و اینا صفتی در کار نیست، تقریبا حل کردن صورت مسئله است. حق کدومه؟ ایشون میگه حق همین قول اوله که قول حکماست و صفات همونطور که با ذات متحدن وحدت مصداقی هم نسبت به هم دارن، فلذا هر صفتی واجد همه صفات هست. بعد اینکه اگر ایجادی اتفاق میفته از روی مشیت و اراده است، این رو ایشون بهش پاسخ دادن و گفتن این سخن به درد بخوری نیست. اما قول دوم که منصوب به اشاعره بود این بود که صفات زائد بر ذاتن، ولی خب بالاخره چون این صفات پشت افعالند باید قدیم باشن، مثل حق تعالی باید قدیم باشن. صفات رو هم میشمارن، حیات، قدرت، میگن این صفات اول که لازم ذاتند و قدیمند این هفتان: حیات، قدرت، علم، سم، بصر، اراده و کلام. خب ایشون اشکالی که میکنه میگه این صفات یا معلول هستن یا معلول نیستن. اگر معلول نباشن که میشن واجب، و اینجا ما به جای یه دونه واجب یک به اضافه هفت واجب خواهیم داشت، میشن به اصطلاح ادله وحدانیت باش درگیر میشه و این شریکان واجب رو همه رو نفی میکنه. اگر معلول هم باشه یا معلول ذات نیست یا معلول ذاته، و اگر معلول ذات نباشه معلول غیر باشه، اون به اصطلاح این میشه واجب بالغیر. باید این سلسله باید به یک واجب به ذات منتهی بشه، اون واجب به ذات میشه شریک این واجب به ذات. باز دو مرتبه ادله وحدانیت ردش میکنه. اگر هم معلول خود همین ذات باشه، مشکلی که پیش میاد اینه که میگه که واجب الوجود برای این که متصف به صفات کمالی بشه محتاج غیر میشه. این واجب الوجود برای این که متصف به صفات کمالی بشه محتاج به غیر میشه و این هم در واقع محاله. خب اینو بخونیم جزئیات. بله الان از رو متن و اما القول الثانی و هو منسوب الى الاشاعره ففیه ان هذه الصفات وهیه الا ما ادوها این هفتاست الحیات و القدره و العلم و السمع و البصر و الاراده و الکلام اما ان تكون معلولتن او غیر معلوله، این یا معلول است یعنی معلول به معنای در برابر علت، یا معلول شیئی نیست. فإن لم تكن معلولة لشيء، اگه این شکل دومی باشه، و کانت موجودتن فی نفسها واجبتن فی ذاتها، اگر که معلول چیزی نباشه، موجود فی نفسه باشه و واجب در واقع فی ذاتها باشه، کانت هناکه واجباتون سمان، هشت واجب درست میشه، وهی از ذات و به اضافه صفات سبع، در حالی که ادله وحدانیت واجب تبتلو. این از اون طرف. حالا اگر معلول باشه، یعنی این صفات رو، صفات که زائد بر ذاتن و لازم ذاتن، اگر که معلول نبود که به مشکل برخورد، اگر معلول باشه بگید نه نه من نمیگم اینها معلول نیستند، نه نه اینا پدیده اند، اینا همشون معلول اند. خب اگر معلول باشه معلول چیه؟ و این کانت معلولتن فا اما ان تکون معلولتن لغیر ذات المتصفت بها، اگر معلول غیر از این واجب الوجود باشن، واجب الوجود داریم، اوصاف کمالی داریم، اوصاف کمالی پدیدار پدیدن پدید آمدن، چه چیزی آنها را پدید آورده است؟ خود ذات نه، خود ذات اینو پدید نیاورده است. خب او معلولتن لها، یا اینکه نه خود ذات اینا رو پدید آورده. خب اول رو بگیریم بررسی کنیم، و علل اول کانت واجبتن بالغیر، خب اینا میشن چون معلولن، اینها وجوب پیدا میکنن ولی بالغیر، وجوب بالغیر. خب وجوب بالغیر رو غیر داده، باید دنبال کنیم به یه نقطه حتما باید برسیم که وجوب بالغیر دیگه اون نداشته باشه، وجوب بالذات داشته باشه، به خاطر استحاله تسلسل. و ینتهی وجوبها بالغیر الا واجب بالذات، ولی واجب بالذاتی که غیر الواجب بالذات الموصوف بها. پیشفرض این شاخه از بحث ما چیه؟ این که خود این ذات متصف به این صفات علت این صفات نیست، بلکه دیگری علته، و اون علت هم باید حتما نهایتا بشه واجب، واجب بالذات، ولی غیر این واجب بالذات میشه. خب در حالی که وعدلت الوحدانیت، وعدلت وحدانیت الواجبه تبتلو کشق سابق، شق سابق هم با همین ادله وحدانیت درگیر شد. الا ان فیه، در حالی که یه اشکال دیگه هم اینجا هست، و اون هم این که واجب الوجود لذاته برای اتصاف به صفات کمالی محتاج به غیره، که این هم محال است. درسته، غیر از اون دو تا طریق برای نفی این واجب الوجود جدید طی کرد. یک طریق این بود که این میشه واجب الوجود شریک، با ادله وحدانیت رد کرد. یه طریق دیگه هم که طی کرد این بود که این واجب الوجود اصلیمون، محل بحثمون، برای اتصاف به این کمالات داره محتاج غیر بشه، این اصلا تو تعریف واجب الوجود نیست. خب حالا ثانی چی میشه؟ و علی ثانی این که معلول همین ذات متصفه به اون بشه. اگر اینطوری باشه چی میشه؟ یلزم کون و ذات المفیزت لها متقدمتن علیها بالعلیه. میگه این ذاتی که افاضه میکنه این چیز رو، بله این صفات رو، اینها این متقدم بر اونها باشه به صورت علی. خب میگیم که خب که خوبه که اشکال نداره تا اینجاش پر. میگه نه این به این وابه حالیه دقت کن، وحیه فاقیتون لما تؤتیه من الکمال. چون ببینید این اول باید اعطا کنه، صفات رو داشته باشه، بعد صاحب صفات باشه، خودش داره اعطا میکنه، اون زمانی که داره اعطا میکنه خودش اینا رو صفات رو نداره. خب با مزده سوال. خب اینجا آدم خیلی دوست نداره بایسته. این چاره هم نیست، آدم میگه من همه راه رو باید ببندم دیگه، باید محکمش. خب پس این چی شد؟ اشکالی که به این شق بعدی که این صفات معلولند و معلول خود همین ذاتن، اشکالی که بهش شد این بود که این ذات باید در یک زمانی، دیال بذارید اینجوری بگیم، در یک زمانی باید معطی صفات باشه در حالی که صفات خودش نداره، و این کلا از اندیشه علیت خارجه. الا ان نفیه، تازه یه مشکل دیگه هم داره، الا ان نفیه فقدان الواجب فی ذاتهی صفات الکمال. در حالی که این تئوری رو اگر بپذیریم یه مشکل هم هستش دور، و اون هم که واجب فی ذاته صفات کمال رو فاقد است، در حالی که ما اون رو صرف الوجود دونستیم، الذی لا یشذ عنه وجود ولا کمال وجودی هازا خلفان. یعنی کلن این تصویر یه مشکل هم داره، و اون هم این که شما دارید واجب فی ذات رو فاقد صفات کمال میدونید، در حالی که اون صرف الوجود و اون ادلهی که قبلا واجب الوجود، واجب وجود من جمیع الجهات و اینها، اونا به شما اجازه یه همچین تصویر و تصور و فرضی رو نمیده. هازا خلفون. اینم شد رد قول منصوب به اشاعره. اما قول سوم، زائد بر ذات قدیم نیست، حادثه. بله؟
زیاده
بله، یعنی ذات داریم و حالاتی روی ذات. آیون میگم که اینجوری نباید تصویر کنیم، باید بگید ذاتی داریم و صفات مندمج داره، هیچ گونه چیزی نداره، هیچ گونه تمایزی نداره، هیچ کسرتی اینجا نیست. واقعا بحث دقیقیه، آدم اذیت میشه اگر بخواد همه اینا رو تصویر کنه، گاهی اذیت میشه، ولی ادله ادله خوب عدی. و اما قول ثالث و هو منصوب الی الکرامیه، این از فرق اهل سنت و جماعتن، ابو عبدالله محمد ابن کرام ابن عراف ابن خزامت ابن قرار، متوفی 255، کسی که چیز میکنه، اینا مجسمه میگن که خداوند داره جسم و اعضاست میشینه و حرکت میکنه فلان اینها. این خاطر میدین چرا پدید اومدن اینا دیگه؟ تفسیر قرآن. خب یه چیزی حرف زده در باره خدا میشه مجسمه دیگه. خب اینا رو
نیسته کنست به شای اینا رو تعبیر میکنن؟
لیسه که مثل یه شیعش هم بیدید چی میشه دیگه
خیلی
آره خیلی آن رالمومنی میگه میگه مورچه خداش یه خدای شبیه مورچه خیلی گنده است. میگه که شما هر خدایی رو که تصور کنید مخلوقتونه، اون چطور میتونه خدای شما باشه؟ خیلی قشنگی، خیلی عجب بلاغه از این جهت چیزه جدیه، مخادم تیلیت میشه. یه قسمت های خیلی سختی داره آدم 200 مرتبه باید بخون آدم تا بفهمه چی داره میگه. این میگه که این مخلوق تو، این خدای تو نیستش که. میگه خب من چیکار کنم؟ خب من یه خدایی باید تصور کنم باش حرف بزنم. میگه ببین نه حالا تصور کن ولی سریع بگو سبحان الله زبون تو گاز بگیر و اینا نفی و صفات عرب. خب این واقعا صحنه عجیبیه دیگه. حالا اینو میخواد آقا امیر المؤمنین بگه، خب تفلی چجوری بگه؟ خب صحنه صحنه سختیه. داخلون فل اشیا لا بالممازجه و خارجون انها لا بالمفارقه. خب چجوری بگه آخه؟ خدا داخل در اشیا، نه اینکه ممزود شده ها، نه اینجوری نی، خارجون من اشیا، نه اینکه اونجور تو حالا خدا میتونی پیدا کنی، خارجون انها لا بالوفا، نه که حالا دیگه خدای جدا و اینا. خب چی جیبی بگی؟ خب حالا ما اینجا یواش یواش داره نطقمون باز میشه. خب ایشون جمله رو گفته ها، ولی توضیح این سخته. آخه که چی آقا چی گفتی؟ یه چیز مبهم شد اینه که میگم اینا که من گفتم دقیق درست درست دقیق دارم میگم. حالا برید بالاخره خب تعقل کنید تا بتونید تعقل. این عبارت های خطبه های توحیدی چیز رو بخونید، نسل براق رو بخونید، میگید یقینا باید فلسفه خون. نمیشه بدون این. آدم موقع که ندیده میگه که نه اینا اصلا یه خیلی انقدر با حال درباره خدا حرف میزنن، بعد موقع که به این خطبه ها میرسیم میگه خدا اینا چجوری میشه اینا رو فهمید؟ نمیشه بدون فلسفه. حالا به تعبیری آدم به اونایی که مخالفن میگه خب بسم الله، آقا اینو یه خورده توضیح بده ببینیم چیکار میکنی. من با یکشون بحث میگم میگفتم که خدا سمیع است یعنی چی؟ معروفه آدم معروف. گفتم خدا سمیع است، گفتم نه حرف عرفانی میزنی نه حرف فلسفی، چون خونده بود اینا. گفتم خدا سمیع است و توضیح هی در میرفت، هی چیزای دیگه میگفتم اینا. گفتم عزیزان بالاخره، گفتم خب داریم یه نهله داریم که اعلام میکردن که معطله، آقا اصلا هیچی نمیم، تعطیل، تعطیل معرفت دیگه، دام باز چین ها، عمقا شکار کس نشود، دام باز چین کانجا همیشه باد به دست است دام را. بابا جمع کنید که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. جمع کنید با حضرت. آن اهل اینجوری وجود داشته، ولی اگه بنا بشه بگید این جمله معنا داره و چیزی آدم میتونه بفهمه، خب بسم الله. انه سمیع علیم. چی گفت؟ انه سمیع علیم. خب این آدم رابطش با قرآن برمیخواد. اما قول الثالث فهو منسوب الى الکرامیه فلازم ما فیه من کون صفات فلازم ما فیه من کون صفات زائدتن حادثه کون و ذات المتعالیه ذات مادت قابلت لصفات التي تحدث فيها. خب میگه خب اینا چی گفتن؟ گفتن که صفات زائد حادثند. میگه خب لازمه این که صفات زائده حادثه باشن اینه که ذات متعالیه یه ذاتیه که قابل ایناست دیگه، درسته؟ چون این صفات زائدن و او قبول کرده این صفات زائد، پس میشه قابل، ذاتی قابل دارد. خب هنو معلوم نیستش که چه مشکلی داره پیش میاد. و لازمه لازمش حالا چیه؟ و لازمه ترکب و ذات، ذات باید مرکب باشه از فعلیت و قبول که این پذیرفته نیست و هو محال. و همینطور و کون و ذات و لازمه ترکب و ذات و کون و ذات خالیتن فی نفسها عن الکمال. و این که ذات فی نفسها از این کمالاتی که درباره صحبت میکنیم خالی باشه و هو محال. خب اینم که روشنه دیگه. پس قول دوم رو هم، قول کرامیه رو هم ایشون رد کردن که زائده است، برای اینکه با اون مشکل قدیم و اینها برخورد نکنیم، حادثه است، زائده حادثه. آره
دارای ماده بودن رو از حادثه در آوردن.
بله
که میگن باعث میشه ذات خداوند ذات ماده باشه، این از کجا بود؟ از حادثه بودن این سوال.
آره دیگه، ببینید حادث چون اون موقع که میگه قدیم، اون یه خط دیگه ای رو میشه دنبال کرد، اون خط رو دنبال کردش، گفتش که خب بالاخره یا واجب الوجودن یا چیز دیگه ممکن الوجودن دیگه، هر دوتاش هم به سنگ میخواد. پس کلا این نظر اشتباست. اون درباره نظریه قبلی اینو دنبال کرد. اینجا میگه که زائده حادثه است، یعنی ذات یه زمانی چکار کرده؟ اینو قبول کرده. میگه پس روی قبوله وایسه. قبول، قبول یک چیز ذاتیست، یک زمینه ذاتیست. در این صورت ذات واجب الوجود میشه مرکب از فعلیت و چاله، قبول. خب این میشه ترکب، ترکیب که از ذات باری
ماده و اون رو، یعنی خاص بگیم مثلا ماده که قوه توش هست و قبول میکنه کمال رو.
یاره شما همینجا شاید حساسیت نشون بدید که خدا که مادی که نیست. میگه بذار من حرفمو تموم بکنم، من دارم حرف اونا رو دارم رد میکنم. میگه این که شما دارید میگید، او باید قوه داشته باشه، باید ماده داشته باشه، باید استعداد پذیرش داشته باشه، زمینه پذیرش. میگه اینا همشون ادبیات روشنی داره توی فلسفه، یعنی ماده، باید ماده داشته باشه. و اما القول رابع، قول چهارم که قول شیکی بود، منسوب به این تیپ عقل‌گرای تاریخ کلامه، معتزله، قشنگه ورودهاشون، جالبه و اینا. اینجا هم خب یه ورود جذابی دارن ولی غلطه. اینا گفتن که اصلا صفتی در کار نیست که اینقدر خودتون دارید اذیت میکنید. ما به این بروز که نگاه میکنیم یه صفتی رو میتونیم انتزاع کنیم، اصلا چیز نیست، صفتی واقعا در کار نیست. لازم فلازم و ما فیه من نیابت ذات عن صفات، میگه لازمه این ادعایی که در این، لازمه این مطلبی که توی این ادعا هست، توی این قول هست، فلازم و ما فیه چی چیه؟ اون ادعایی که توی این، اون مطلبی که توی این ادعا هست، من نیابت ذات عن صفات، یعنی این نیابت ذات عن صفات که گفتن، خب لازمه این خلوها انها، یعنی ذات باید خالی از این صفات باشه. و خب کما عرفت وجود صرف، در حالی که قبلا بحث کردیم که این وجود صرفه، لا یشز عنه وجودون ولا کمالون وجودی، که هیچ وجود و هیچ کمال وجودی از اون به صلاح بیرون نیست، این محروم ازش نیست، هازا خلفون. خب این میشه خلاف یکی از مفروضات ما که تعریف واجب بود، واجب الوجود. خب این تمام شد. قول حق رو گفت، یعنی چهار تا قول گفت. قول اول قول منصوب به حکما بود، اون رو پذیرفت. سه قول دیگر رو هم یکی یکی ردشون کرد. قول حق این بود که صفات با ذات یکی هند، با هم هم یکی هند، یعنی هر یک صفتی همه صفات رو داره و این خیلی آثار داره، خیلی آثار داره. خب
همه
شما سه
وجود
ثابت کنه. آره
دیگه،
خیلی قدرت. بله. بنده مثال برای این که همه صفات توی همه صفات هست. مثلا ببینید، فرض کنید هیبت، نه نه، مثلا محبت، زیبایی. خب این اگر محبت و زیبایی، اگر یه خورده دوزش رو ببرید بالا، محبت، آقا دقت میکنین این یه خورده موندگار ها براتون، اینا دیگه بحثای دوزدکیه ها اینجا. ببینید محبت رو ما میشناسیمش، صفت رو میشناسیم، محبت رو دوزش رو ببرید بالا، زیاد کنید، زیاد کنید. من فاعل شناسا دارم با این واقعیت دارم مواجه میشم، محبت که داره زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه. محبت همینی که داره زیاد میشه، یواش یواش یه قهر و غلبه ای از خودش نشون میده. من احساس میکنم داره من رو سیطره میکنه، درسته؟ من احساس میکنم داره من رو به بردگی میکشه. محبته زیاد که میشه دست من نیست، من احساس میکنم داره قاهر میشه بر من. توی محبت قهر مگه میشه؟ آره آقا، قهر و محبت که همیشه کنار هم دیگه بودن، که اون قهر بود، این محبت بود. نه، محبت رو زیادش که بکنی اصلا غالب تویی میکنی تو. اگه محبت زیاد بشه، زیبایی هم همینطوره، زیبایی هم همینطوره. اگر زیاد بشه، شما اولش خوشخوشانه، آدم این قهری که توی این هست رو نمیفهمه، ما ها متوجه نمیشه. ولی موقعی که هی تعام بهش میدی، تعام بهش بدی، میاد بالا، میاد بالا، یک دفعه میبینی که این اصلا عاشق کشه، اصلا این داره میکشه، درسته؟ و من عشقهو ف قتله، میکشدش. میگه چرا میکشم؟ میگه اصلا طبیعی قضیه، میکشه دیگه، اینجوریه عشق، موقعی که به یه حد در چیز برست میکشه درو. خب این میشه جمع بین این دوتا. حالا بقیه صفات هم همه رو میتونی بیاری. اتفاقا اون طرف، مثلا توی قهر، توی قهر اگه دقت کنی میتونی محبت رو ببینی. توی قهر میتونی توی قهر زیبایی رو ببینی. قادر رو که میشناسی؟ نمیدونم گفتم اینو بهتون یا نه. خانم قاده چمران، خانم چمرانه، خانم لبنانی چمران. ایشون بعد از اینکه خانم آمریکاییش وای نستاد و بچه هاش برگشت، آره ایشون جان
مقاومت
انگار، آره دیگه، آره آره، ایشون آره چیز میکنه، میره سراغ همین خانم قاده که ظاهرن دبیرستانی بوده اگه اشتباه نکنم، ولی دانشگاه
معلم بوده.
بله
معلم
بوده. آها. و به حال خواستگاری میکنه با خب ایشون هم خیلی علاقمنده به چمران بوده. ایشون میگه که یه بار داشتن میزدن چیز رو، میگه ما بیرون از شهر یه جایی یه یتیم خونه درست کرده بودیم، بعد ما توی اونجا بودیم، بعد میگفت اون روستا یا شهری که ما بیرونش بودیم و شروع کردن با توپ زدن، میگفت هر توپی که میخورد خب ما میفهمیدیم چی میشه دیگه، یه خونه ویران میشه، یکی داره شهید میشه و اینا. میگفتش که چمران چندی اینو میگه چمران وایستاده بود داشت این صحنه رو نگاه میکرد و عشق داشت میریخت. بعد میگفت من میدونستم ایشون چقدر رقت قلب داره، این طبیعی بود چیزی که داشتم میدیدم. میگفت ولی من تحمل عشق چمران رو نداشتم. میگفت هی داشتم زور میزنم حواس رو پرت کنم، بودم دیگه بالاخره چاره نیست، بالاخره خدا انشالله تقاصشون رو پس میده، نمیدونم فلان بهمان. میگفت هی اینجوری میکردم اینا. میگفت که زیاد که حرف زدم. گفت قاده چی داری میگی؟ گفتم که من میخوام تو گریه نکنی. گفت تو فهمیدی من برای چی دارم گریه میکنم؟ گفتم که خب معلومه دیگه، این داره اینا رو یه در داره مرتبه یتیم میکنه و نمیدونم یه در داره شهید. گفت نه، من دارم به این صحنه نگاه میکنم چقدر زیباست. شهدی میگفت میخوردش، میگفت من به این صحنه، میگفت وی چقدر این قهر خدا چقدر زیباست. میگفت میدونی یه نمه چیز عرفانی داشتیم. میگفت من ترسیدم از جمعه، گفتم این کیه دیگه، اصلا نمیفهممش. میگفت جدی خیلی به من برخورد. یه مدتی میگه توی یه چیز بودم، تو قبض بودم، تا خلاصه این خورد حالیه من کرد که بابا من چیز بدی بهت نگفتم. میگم من جدی نه، همین گفتم یعنی چی مگه میشه آقا آدم ببین به این صحنه نگاه بکنه بگه چقدر زیباست؟ کجای زیباست؟ دقت میکنی؟ ببین کسی که داره قوطه میخوره توی چیز، تو تکوین، اما که کلن چیزیم دیگه، کلن توی زندگی مجازی هست، تکوین نیستیم تو تکوین، ولی اونی که تو تکوین داره قوطه میخوره به همه اینو بر میخوره. یعنی واقعا یه دفعه اونی که اگه زمینه داشته باشه که کلا میبینه و میبینه، اگه زمینه نداشته باشه یهویی میبینی میبینه، یهویی احساس میکنه که تو دل تمام این چیزا چقدر زیباست، انصافا چقدر ماهرانه، چقدر استادانه. دقت میکنی گاهی یه حالت اینجوری مثلا میگه یه دونه زده دماغش رو شکونده، میگه چقدر ماهرانه، چقدر قشنگ بود. یعنی زیبایی این چیز رو میبینه، زیبایی که توی این قهر بود و اونو میبینه، میگه چقدر قشنگ بود، چه خوب جیب ما رو زدی. مثلا ما رأیت الله جمیلا. بله خب الفصل الخامس فی علمه تعالی. خب همجی بریم دیگه ها. خب ایشون
ما اینا رو داریم میخونیم یه سجده و میچشیم، ولی خب چشیدن عقلیه دیگه بقول شما شده.
بله منطقه خب اونقدر فاصله نباید قائل شد، یعنی اگه فهمهای راقی‌تر انسان میخواد ظرف رو باید آماده تن، البته با هوش و استعداد و اینا آدم میتونه بدوه به لحاظ ذهنی، بدوه خیلی جلوه، ولی خب معلومه مناسبت‌های ذاتی ظرف رو خیلی آماده تر میکنه، همون باهوشه هم خیلی ظرفش آماده تر میکنه. و این بحثا ته که نداره، ته نداره. مرحوم آقای میرزا ابوالحسن، نه مرحوم کمپانی، مرحوم کمپانی، ایشون ظاهرن خب میدونید در این که تو اصول خیلی مطرحه، تو فلسفه هم خب خیلی مطرحه، فکر کنم ظاهرن ایشون دونه. خب بیانم بله استاد علامه، استادای بهجت، آقای بهجت خیلی احترام قائل بودن ایشون، زیاد هم از ایشون مطلب نقل میگن. از شرط که ایشون گفته بود که فکر میکنم آنها خوبی نمید، اگر گفته بود اگر کسی اسرار اسفار رو بلد باشه، حاضر باشه بگه، من توی این سن حاضرم برم بشینم دو مرتبه اسفار رو. یعنی دریافتش این بود که ما تازه متوجه شدیم که این حرفا ته نداره، این حرفا ته نداره. اون کسی که اون صفای باطنی که فرمودید داشته باشه، اون چیز بیشتری در میابه، خیلی سخن بیشتری میتونه. خب ایشون در بحث علم هفت تعالی که یکی از بحثای خیلی دقیق، خیلی هم آرا اینجا پدید اومده، چند تا نکته رو اول تذکر میدن به عنوان چند پیش‌فرض، بعد ازش یه نتیجه‌ای میگیرن، به یه نظریه‌ای در باب علم حق تعالی میرسن، خلاص تموم شد. بعد یه تتمه‌ای میگن، حالا بر اساس توضیحات که گفته شد یه توضیحی میدن که حقیقت سمع و بصر چیه، ان الله السمیع البصیر یعنی چی، یه توضیح کوچولم اینجا میدم. بعد تنبیه و اشاره چیه، در باب ماهیت علم الهی چند تا دیدگاه وجود داره. ایشون میگه یه دیدگاهو که من گفتم دیگه، درسته با اون مبانی و اینا، میگه من یه دیدگاهو گفتم، ولی فقط این نیستش، دیدگاه‌های متعددی هست که ایشون میگه من یه چندتایی از مهمتریناش رو انتخاب کردم و برای شما ارائه میکنم. 10 تا دیدگاه رو اینجا ایشون ارائه میکنه، دیدگاه مشائین، اشراقیان، دیدگاه تالس ملتی، نمیدونم دیدگاه همینجوری، همینجوری از هر فرفوریوز، از کی از کی از کی، دیدگاه‌های متنوع رو درباره علم الهی مطرح میکنه که اتفاقا آدم براش جالبه که با این مسئله چقدر درگیر بودن. یکی یه ایده میزده، بعدیه میگفته این ایده تو ناقصه، این بعد درباره علم الهی درست نیست. اتفاقا ایشون تمام این 10 تا ایده ای که مطرح میکنه همه رو رد میکنه. مثلا یکیش هم میگه قول چیز صوفی است، اونم میگه اونم رد میکنه، کل 10 تا نظریه رد میکنه. اون نظر خودش رو عرض کردم اول، با مبانی نظر خودش رو گفته، اونو میپسنده و اونو تثبیت میکنه. خب قد تقدم الفصل الخامس فی علمه تعالی، قد تقدم این یک ان لکل مجردن ان المادت علمن به ذاته، هر مجرد از ماده ای علم به خود داره. خیلی هم واضحه، چرا؟ لحضور ذاتهی اند ذاته. علم چی بود؟ حضور مجرد نزد مجرد، خودش پیش خودش هست یا نه؟ آره. خب این علم رقم میزنه یا نه؟ خب باید رقم بزنه، چرا نه رقم بزنه؟ درسته، آدم ابتدا فکر میکنه که این که علم نیست. یکی مثلا پیش من اگه باشه، من به اون علم دارم. خب خودت چی؟ خودت پیش خودت هستی یا نه؟ آره. اینو گاهی مثلا بعضیا سختشونه، که البته اینا رو بحث کردیم دیگه، اصلا این مثال نیست واسه اینا. گفتم مرحوم آقای میز جوادای ملک تبریزی، خادمشون میگه که من یه بار وارد اتاق شدم، دیدم که همچین خیلی لباسای شیک و مدرسی مرتب، دو زانو نشسته، دستا روی زانو اینجوری نشسته. گاهی داشتم توی خونه از لای در میگشتم کسی رو ببینم، بایدم هیچ کسی نمیبینم. بعد اومدم تو، دیدم هیچ کی نی، گفتم که حضرت آقا هیچ کس که نیست، پس شما چرا اینطوری میشستی؟ بعد میگفت برگشت، میگفت با یه لبخند ملیحی گفت تا، یعنی ما خودمون هیچ کسی نیستیم. در وزر خودش میشه. در خودش احترام
سنگ پیش خودش حاضر.
بله امور مادی نه مکرر گفته میشه. امور مادی اساساً اینجوری هم هر آن داره یه جزءش داره میره، یه اصلا پیش خودش حاضر نیست. کل امور ماده مادیات هم اینجوری هم. مادیات اون جنبه چیدشون مادیشون اون همینطوری در حال تغییر و تغییر و فلان اینها، اون جنبه ثابتشون نه اصلا حال و هوای ثبات داره. فلذا درباره خود ما چی میگفتن؟ میگفتن ما علمو با اون جنبه ثباتمون کاسب میشیم، نه با اون جنبه مادیمون که نفس روح و گرفتار تدبیر بدن و اینها. نه اینجا همینجوری داره ملغ میزنه، این قسمتش نه.
اینکه ما در ما ثابت داریم ادراک میکنیم وهم ما.
بله ما واقع رو نمیبینیم. بله دائما این در حال چیزه. میگم خب من خودم که یکی هم چی، من خودم میبینم خودم هستم. شما این حالت طوفانی که در تو در جریانه داری نادیده میگیری. اون قسمتی که ثبات داره همون قسمتیه که گفتیم جنبه های فرامادیه توست، و تو جنبه های مادی شما واقعا ان الانسانت خلاصه همین جوری داریم میجوشی و میجوشی. بخاطر همین هم هست خیلی وضع نظاری داریم ماها، خیلی وضع نظاری داریم. اون کسایی که خودشونا تو کس سرای طبیعت چی؟ نمی روی بیرون، از سرای طبیعت رفتن بیرون مگه ممکنه؟ آره آره، تو اگه بکشی به سمت اون بخش از وجودت که از سرای طبیعت کشیده بیرون، جنبه ثبات و جنبه تجردت رو تقویت کنی، آیس آیس از سرای طبیعت میری بیرون. یعنی در حالی که به صورت جبلی مادی هستی و مشغول تدبیر بدن هستی، یک شکفتگی اتفاق میفته که اون سیطره ها میاد و شخصیت فرازمانی پیدا میکنه. خب قد تقدم ان لكل مجرد ان الماده علما بذاته لحضور ذاته عند ذاته و هو علمه بذاته. این همون علم من بذات هم است. این الف ب و تقدم ايضا ان ذاته المتعاليه صرف الوجود الذي لا یحده حد، صرف الوجود هیچ حدی اون رو محدودش نمی کنه. هیچ حدی اون رو محدودش نمی کنه. کمال مطلق است صرف الوجود. این اصلا جز توضیحاتش بود دیگه، صرف الوجود عدم رو بر نمی تونه.
خودش
علم
نیست.
بله
خودش علم نیست. خدا
رو الان بهتون
میگم. یعنی چه؟ ما تعبیری که ادامه داره، ما اگه صرف الوجود رو بگیم که حدی نداره، خیلی زمینی‌تر، همه جا هست، جایی نیست که اون نباشه. علم من همین دیگه، چی باید باشه؟ این بودنش علم دیگه. همین که اینطوریه. به چی علم می‌خواد پیدا بکنه؟ به خودش. همه چی خودشه، همه جا خودشه، هیچی غیر خودش نیست. خب مجردم یه با اون جمله اول اعدامه که همین مجردن مادته، مثلا علم مثلا این توضیح دادن نمی کنی دیگه چی میخواد اضافه بشه؟
خب خوبه، اتفاقا همین جوری تبیین هم میشه دیگه. حالا بریم جلو ببینیم چه دیگه چیا گفته میشه. به یه تعبیر دیگه نکته که شما فرمودید ما این مسئله رو استفاده کنیم، که ما برای تبیین علم حق تعالی این گزاره های اصلیمون رو باید بیاریم وسط. بله همینطور. حالا ببینید همینجوری میشه، جلو که میرین همینطوری میشه. ولی شما باید این برش علم رو باید ببینی، باید اعتراف کنی درباره ماسوالله راحت و به درشتی علم رو داری میبینی. یه جایی که علم بیشتر تواضع میکنی، درسته؟ درباره خداوند متعال که فرد برتر و بی نقص و اطلاقی این علمه، به خاطر این صفت حق تعالی اونجا میخوای یه خورده سرد برخورد کنی، نمیخوای قائل به علم بشی. در حالی این حس تو باید پیشرفته تر شو، باید همونجا پیاده کنی علم.
مثلا قصه دیروز نمیشه، یه چیزی برای خدا کمال نیست، برای تو
کمال،
مثلا
حیای
خدا رو
نیاز تو، اونا رو نه، اونا رو نمیتونی ببری برای اونا رو. ببینید
مثلا اینجا میگه اصلا غیریتی باید باشه، علم
همش نه دیگه،
این شاخه چه علمی؟
خب این دیگه حالا بحث میشه دیگه، کمال هست یا نیست و اینا
حضوریه
دیگه. منتها
علم خدا با خودش حضوریه آده
ها. بله
خدا علم حضوری اصلا و محض ذاتشه خود اشتباهش.
ما به این
نتیجه
خودمون
هم علم حضوری نیست اصلا یه حضوری
اصلا علم
خدا
خودش معنی
نداره،
یعنی
به خودش
توجه میکنه
و
درش قطعا
نیست
فلان که حضوریه دیگه. فلان اینجا دارم میگم
حضوری
ذاتی رو بیچیده به قد تقدم ایزن ان ذاته المتعالیه صرف الوجود الذی لا یحده حد، این که روشن ولا یشز عنه وجود ولا کمال وجودی، دیگه معلومه دیگه، موقعی که گفتیم صرف الوجود و اینا دیگه اینا طبیعتا به دنبالش میاد. فما فی تفاصیل الخلقه من وجودن او کمال وجودن وجودیین به نظام حل وجودی، خب وجود کمال وجودی با نظام وجودیش، خب ما اعتراف میکنیم این نظام وجودی هست واقعا، درسته؟ به نظام حل وجودی فهوه موجودون اندهو، این از خدا موجوده به نحوه اعلا و اشرف. چرا باز نمارتبه همین حرفا رو میزنیم؟ چون صرف الوجوده همه کمالاتو داره، مفیز همه کمالاته، بعد مفیز فاقد نیست، واجده، همه کمالات رو داره. خب پس همه موجودات کمالات وجودی با نظامی که دارند نزد خدا موجود است، با همین سیاقی که گفتیم.
تفاصیلن جزئیات؟
بله
تفاصیلن جزئیات؟
آره دیگه، تفاصیل خدمت به نحو اعلا و اشرف نزد خداوند متعال هست، نزد خدا به نحو اعلا و اشرف هست.
چی به نحو اعلا و اشرف؟ خدا نزد خودمونه.
بله؟
نزدش داره
میده. هر چی تو تفاصیل خلقت هست، این نزد خداوند متعال هست. کمالات نزد خداست. خب به نحو اعلا و اشرف علم 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 علمای لطوپار در داغون فلان اینها، خب این به نحو اعلا و اشرفش پیش خداست. قدرت قدرت های ریز و درشت و لطوپار و فلان اینها به نحو اعلا و اشرفش پیش خداوند متعال هست. این به نحو اعلا و اشرف خدا رو میکنه یکتا، خدا یکتا میشه تو تمام اوصاف، میشه یکتا تو تمام اوصاف، یکتاست. یادتون هست دیگه گفتیم یکتا دربارش دوتا مطرح نیست اصلا، یکتا.
اینجوری
میگه
اون اعلی اشرفش رو داره، پس این پایینه انگار نداره.
الان این رو داره میگه، میگه که هر چی توی تفاصیل هست کمال دیگه، این پیش خدا هست، شما باید بپذیرید دیگه، قاعده داریم. میگه البته پیش خدا به نحو اعلا و اشرفش هست. شما میگید که نه دیگه، پس این دیگه نشد دیگه. میگه بابا مگه علم و حرف نمیزدیم؟ خب این که پیزوریاشه که علم کلن پیش خداست، علمون کلو. خب توی چیز چی میخونیم انشالله؟
دعای
سحر.
ها؟ دیوونه
بشه. امیدوارم یه دعای سحر دیگه ای بخونید انشالله. دیگه خود اذیت میشه. قبلش هم میتونی آهنگش و اینا، معمولا موقع سحره، سحری خوردنه دیگه، با آهنگش حال میکردیم. حالا یواش یواش میبینیم که آدم میگه چی داری میگه حضرت، یه خورده توهم میکنه آدم بفهمه، قبلش کلا بیخیال میمونه، یه خورده توهم میکنه آدم بفهمه، اذیت میشه. چند سال آدم اذیت میشه، چی داره میگه آخه، یه چیزی بالاخره داره با خدا میگه. مثلا دعای اللهم اینی هست از که به معانی جمعی امایت او که به یه بلات و عمرک، ما که نگاهیم چی میگن؟ خدایا من به همون چیزایی که اونا میگن با تو، من به همونا قسم میخورم. اللهم اینی از الو که به ما ید او که به این ولات هم بگیم، ما که نمیدونم چی میگیم. خب به نحوه اعلا و اشرف، البته با توجه به توضیحات که دادیم، غیر متمیزن بعضها من بعض، درسته؟ به نحو اطلاقی که میاد اون بالا دیگه نمیتونیم بگیم اینا متمیزن از هم دیگه، کثرتی نیست. فهو معلوم اندهو. حالا ببخشید بذارید اینو تمومش کنیم. پس این تفاصیلی که الان به من به تفاصیل نگاه کردم، یه رگه کمال رو گفتم. این کمال الان یه علمایی که اینجا ریخته، خب این علم به نحو اعلا و اشرف پیش خدا هست. خب به نحو اعلا و اشرف، کمال دیگر هم به نحو اعلا و اشرف، غیر متمیزن بعضها من بعضن. اونجا البته این تمیز دیگه نیست، یک حقیقت اطلاقی است. اینه اصل همین، اصل همین اونجا هست. فهو معلومون اندهو، پس این تفاصیل برای او معلوم است، منتها به علم اجمالی، معلوم است به علم اجمالی. بله؟ آها، این قسمت علم اجمالی شو اول درست کنیم. معلوم است به علم اجمالی. چرا شد اجمالی؟ اجمالی معمولا تو ذهن ما ها چیه؟ جنبه نقص و جنبه پیش از وضوح داره، درسته؟ اینجا اینطوری نیست که، اصلا دقت کنیم چی شد؟ یعنی به نحو اعلا و اجمالی که اینجا داره گفته میشه هیچ جنبه تنقیصی دوش نیست، به نحو اجمالی اصلا خودمون درست بخشید خودمون درستش کردیم، اصلا خودمون همجوره بالا 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 این، آره این علم حق تعالی است. بعد میگه که همه علوم، میگه اینا همشون زیر بر این، این علم حق تعالی است. خب به نحو علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، میگه ببین همه این کمالات رو من آوردم اینجا، این یک نوع کشف تفصیلی درش هست. خب اون جنبه علم اجمالیشو فقط نگاه نکن، همه اینجاست، همه اینجا، درسته؟ یک همه، یک همه، یکی اینجاست. خب فقط یک نیستش که، اون همش هم بگو دیگه، درسته؟ همه اینجان یک، تو یکیشو فقط میگی، یکیشو بگم میشه اجمالی. البته اجمالی هم به اون اجمال، اجمال تفصیلی که ما مثلا تفصیل مهمتر از اجمال میدونیم و اینا، اونجوری قرار نکنید، این اجمال بالاتر از تفصیله، مهمتر از تفصیله. خب همه یکی اینجان خب اطلاقی این یک همه لا یشز و انها وجودون ولا کمالون لا یشز. خب ببینید راستش آدم گاهی احساس میکنه سخت میشه حرف زدن. موقع که آدم متوجه میشه یه موقع اصلا میگه که ببین اجمالا میدونه خدا این میگه من میدونم باید چی کار کنم اجمالا میدونه. یعنی حالا اینجا مثلا اون دست کرد تو چشه این و زیر پلیزد و اینا رو دیگه خدا نمیدونه. خب اینو اجمالا این میشه دیگه. اما موقعی که اینجوری تبیین میکنه میگه بابا من گفتم لایشز انها که اگه کمال این لایشز درسته این اونجا هست علم اجمالی در این کشف تفسیر. خب آره دیگه درسته دیگه. ببینید یواش یواش دیگه باید تمرین کنید دیگه انگار در پیشگاه خداوند متعال اینجوریه همه اینجوریه دو تا. حالا تازه با اطلاق مقسمی اگر آشنا بشید که اصلا آدم میگه تو تفاصیل انفعالات هم خدا حضور داره، تو تفاصیل انفعالات هم خدا حضور داره و در عین این که به هیچ وجه به عنوان این تفاصیل نباید بهش نگاه کرد. خب به نفس همین احاطه‌ای که داره پیش همه تفاصیل هست غیر از همه تفاصیله. خب ببینید فعلا عجله‌ای نیست دیگه، در حد همین حدی که مرحوم علامه گفتن که من به نظرم یه خوردم زیادی گفتم، یعنی برای مثلا بدایه یک از میخوام برای حکمت یک یه سری از این حرفا زیاد. بله الان ایشون داره اون نظریه که قبول داره داره میگه ها، اونجا باید دقت کنی. آه ببخشید من این چون میکنم. خب این یه حقیقتیه که واقعا تو وهم نمیاد. نسبت واقعی حق تعالی با ما سوالا اینجا تبیین میشه، تبیین خوبی هم میشه. بعد که یواش 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 اطلاعاتمون درباره خداوند متعال بیشتر میشه و متوجه میشیم اطلاق مقسمی کلن یعنی چی و اینا، متوجه میشیم که از اینم قاهرتر، از اینم که تصویر کردیم مسئله قاهرتر. دقیق میکنیم اونجاست که آدم خیلی حالش متفاوت میشه. خب ثم ان الموجودات، دو تا قضیه گفت اینجا. خب قضیه اول این که به هر حال چون مجردات به ذات علم دارن او هم به ذات علم داره، چون صرف الوجوده لا یشز عنه وجودون ولا کمال وجودی، پس همه تفاصیل پیش خدا هست و فلان اینها، اینم از این، پس علم اجمالی داره در عین کشف تفسیری. کشف تفسیری برای چی؟ خب گفتم لا یشز دیگه، اونا که داشتم میگفتم پس به اسم آمد میگردید اگه قبول نمید. من گفتم لا یشز و انها وجودون ولا کمالون وجودون و شما هم احساس کردی نه درسته، این تو اون سیاه کاملا حرف درسته، نمیرسیم چی میگه بایدون آمد. این جمله به جمله جیم ثم ان الموجودات به ماهی معالیل لهو قائمت و زواتبه این تنبیه نمیگیره معالی نمیگیره خیلی منصرف به ماهی معالی لولهو قائمت و زواتبه ثم این الموجودات به ماهی معالیل و لهو قائمت و ذات به قیام رابطه بالمستقل. حالا اینجا این چی کار میخواد بکنه؟ بازم یه گزاره دیگه که ما باش آشنا هستیم. خب اینم میاره وسط، ببینیم که چی کار میکنه، بعد جدیدی به مطلب داده میشه یا نه. میگه ببینید موجودات چون معالیل حق تعالی هستن، اینا اصلا قائم الذات به حق تعالی هستن، قیام رابط به مستقل، وجود ربطی هم. حالا که نسبت اینطوریه، حاضرتون به وجوداتها اندهو، ببینید داره چی رو میگه؟ مطلق موجودات رو میگه، حاضرتون به وجوداتها اندهو. اینا با به وجود خود نزد حق حاضرن. چرا؟ چون معلولند، معلول حق هم. فهیه معلومتون ده. در این صورت اینا معلوم حق تعالی هستن، علمن حضوری هم. این که عرض کردم فعلا علم حضوری رو قبول کنید، چون این تکرار خواهد شد. علم حضوری، منتها این علم حضوری فی مرتبت وجوداتها. این علم الان تو مرتبه وجودشه. خب گفتیم در ذات چیه؟ همه کمالات هست، لا یشوز و انها فلان و بهمان اینا، درسته؟ اون مرتبه ذات. علم اجمالی در اینه کشف تفصیل، اون مرتبه ذات. سم وجودات مگه معلول نیستن؟ این با تمام وجود ربط به مستقل است، ربط است، ربط. اگر اینطوری پس حاضر است، ربط اصلا، پس حاضر است نزد این مستقل. اگه اینطوری باشه حضور، حضور. اگه اینطوری باشه پس معلومه، معلومه این مجرده. منتها الان این علمه تو مرتبه خود این وجوده. قبلش چی بود؟ تو مرتبه ذات داشتیم علم رو مشاهده میکردیم. الان علم تو مرتبه خود این وجوده. اصلا کل این وجوده الان علمه، علم حق تعالی است. اینجوری میگفتیم دیگه، درسته؟ میگفتیم این اگر مجردی که نزد مجرد حاضره، اصلا خود اون مجرد مفاد علمشه دیگه، اصلا خود اینه دیگه. علمن حضوری هم فی مرتبت وجوداتها ها المجردت منها ها و انفسها ها. خب ببخشید اینجوری نمیست میکنم. علم حضوری در مرتبه وجودات، المجردت منها، اگر وجودات وجودات مجرد باشن، به انفسها، نزد حق تعالی حاضرن. ول مادیت منها، اگر اون وجودات مادی باشند، خب ماده که گفتیم حضور نداره دیگه، به صور المجرده، با صور مجردشون پیش حق تعالی حاضرند. معلول است، باید پیش حق حاضر باشه، چون ماده اساساً حضور دربارش بی‌معناست. رفت، رفت، درسته؟ ماده اینه، رفت، ماده اینه. خب چون حضور دربارش بی‌معناست، به صور حل مجرده نزد حق تعالی صورت عالم مثالشون پیش حق تعالی حاضر، ماده نمیتونه. حالا
عالم مثال نه،
بله
عالم مثال چون مشبه به صورت و ایناست، نفس نیست به صورت مثلا آدم عقلی.
خب ببین نداره، ببینید این یک تنزل برای عالم عقل هست، ولی چون خصیصه تجرد رو داره، خب اون حضور و جمعیت دربارش معنا داره و به همین جهت هم میتونه متعلق علم قرار بگیره، اینجا ازش استقبال.
اینجا فاصله میاد.
یعنی چی؟
علم مستقیم و آدم ماده نداره.
خب حالا ببینید چجوری شد. بله میگه اصلا اون چطور میگفتن که ببین محال متعلق اراده نمیتونه قرار بگیره، محال. تفسیری که از عالم ماده دارن میگن اصلا علم به عالم ماده بی‌معناست، علم بی‌معناست، رفت. خب اینا چی؟ درسته؟ فلزم مثالشو بیار، مثالشو بیار. بله؟ انشالله اون نوارای چیز رو گوش کنید، قوه فعل رو گوش کنید معلوم میشه. حرکت جوهری و تبیین عالم ماده اونجا انشالله. یکیش بذاریم پایین جمع میزنه. فقط تحقق ان للواجب تعالی علما حضوریا به ذاته، این یک. خوب دقت کنین الان اینا که گفت اینجا جمع میزنه، ببینید باش اعتماد میگیرید یا نه. و علما حضوریا تفصیلیا بالاشیا، ببینید علمی که به خودش داره که هیچ، علم حضوری تفصیلی به اشیا داره در مرتبه ذات خود قبل از ایجاده ها و هو عین ذاته. درسته؟ این که همون علم به خوده، عین ذاته. بله اگر دقت کنید ببینید این علم به همه اشیاست، علم به همه اشیاست، علم تفصیلی هم هستش و هو عین ذاته. و علمن حضورین تفصیلین به ها فی مرتبته ها، مرتبته کجا؟ احسن اشیا. اونجا گفت چی؟ مرتبته ذات خودش، ذاتهی قبل ایجاده ها. اینجا گفت در مرتبته ها، و هو خارج من ذاته. خب این ها یا این مرتبه خارج از ذاته. خب این هم شد سه. درسته؟ چون خوب هست میشه گفت علم. بله میشه گفت علم. و من المعلوم ان علمه به معلولاتهی یستوجب العلم به ما اندها من العلم. این هم میشه چهار تا علم شد. علم به خودش، علم به تفاصیل اشیا در مرتبه ذات، علم به تفاصیل اشیا در مرتبه خود اشیا. البته ماده متعلق علم نمیتونه باشه، فلزا به صوره ها در مرتبه خود اشیا بهشون علم داره. این سه. و چهار روم علم به معلولات مستوجب یه علم دیم هست، اینم جالبه، و اونم این که هرچی علم اینا دارن واسه خداست. یعنی من و شما هرچی بلدیم واسه خدا بلدیم، یعنی هرچی زور میزنیم چیز یاد میگیریم واسه خدا داریم یاد میگیریم. العبد و ما فی یدهی کان لمولا. درسته؟ هرچی علم جمع میکنی اینا واسه خداست. علم هرچی علم من جمع میکنم، علم مجرده دیگه.
جهل مرکب جمع میکنم؟
بله. ببین جهل مرکب در واقع نداریم. شما چیزی رو که جمع کردی تفسیری روش میذاری میشه جهل مرکب. درک میکنیم؟ یعنی اون جنبه حقیقت و علمش رو شما نمیگیری، یه تفسیری روش میذاری، کار قوه واهم است. یه تفسیری روش میذاری این میشه، مثلا فرض کن توپ دیدی فکر میکنی هندونه دیدی. خب تو داری اشتباه میکنی، فکر میکنی هندونه دیدی، توپ دیدی. ولی خب واقعا تو توپ دیدی دیگه، توپ دیدی. من فکر کردم هندونه، من فکر کردم غوله. خب این دیگه حالا چیکارت کنیم دیگه؟ حالا من فکر کردم غوله. خب این مثلا اینا دیگه وهمه دیگه، واهمه است، میاد انواع و اقسام اشکالات رو پدید میاره. و الا خب تو به جهت اینکه یه صورتی الان حاصل شد و فلان بهم و اینا، اینا اصلا هیچ اشکالی توش نیست.
گزاره که واهمه به من میده دوباره چیه بهش بگیم که در یه چیزی داره میاد دیگه،
وهم بهش گفته میشه، وهم بهش گفته میشه. این در واقع این به تعبیری میشه گفتش که برداشت منه. واهمه چیست و تو این عالم داره چیکار میکنه، در وجود من داره چیکار میکنه، اون دیگه حالا بحثش شده.
چهارمیه چی گفت آخریه؟
گفت علم همه فاعلهای شناسنده، اینا همه علم خداست. یعنی ما موقعی که میبینیم زور میزنیم چیز زیاد میگیریم، خدا علمش زیاد میشه.
خب
موهومات
ما دوباره میشه علم خدا.
حالا اون به عنوان موهوم دیگه آره. بله.
ماده الان هزی از وجود داره که درست حرکت درش جریان داره، ولی هزی از وجود که داره پس چجور میشه متعلق به علمتون قرار بگیره که وجود هرچی هست با تمام هستی بگیم نمیشه ترکیب چجور اینجا؟
خب ببین تفسیری که از علم کردن، اون تفسیر رو شما نگاه کنید. آره میگه شناخت، شناخت باید در واقع اینجوری باشه دیگه، شما تصویری الان دارید ازش، میگه این داره میره آخه، چی تصویر دارم ازش؟ میگه من از اون برهش تصویر گرفتم دارم. ایب نداره، ما حرفی نداریم. شما از اون برهش تصویر که برهش که نیست تصویر گرفتی داری، حرفی نداریم. بله آره، اگه وصل باشی، اگه وصل باشی، چون آن به آن داره میره، در واقع اینجوریه. خب این بحثشون اینه، این حضور این شی نیست، یعنی در واقع خود رفتنه. شاید مطهری میگه که آنچنان تغییر رو جوهری میکنه صدرا، به مارکسیستا میگه، میگه شما هم که کل عالم ماده رو حرکت میدونید، شما هم نتونستید مثل ایشون حرکت رو تغییر کنید. میگه آنچنان حرکت تغییر میکنه، تغییر میکنه چیز رو، عالم ماده رو. تمام عالم ماده هیچ چیزی نداره، نقطه ای که نشون بدید نداره. عالم ماده رفتن. خب به خاطر همین کلن بیمعناست. آها آره، رفتن رو میتونی، آره این اون جنبه ثباتشه.
بله.
خب اون چیز نیستش، اون خود ماده نیست، اون یه خصیصه ایست که انگار عالم ماده روش سواره. خب اون رو در واقع شما چرا خب بهش میتونید، اون جنبه ثبات عالم ماده است. مثل ما نیست، مثل ما نیست، ولی جوهری علم رو داره.
شاید به عین مادیات بتونه علم
پیدا کنه. آها، اون دیگه فرق. ببین با ادله اینا دارن چیکار میکنن؟ دارن علمی رو برای خداوند موسی تصویر میکنن که هیچ جنبه نقصی رو به اون نسبت ندن. درسته دیگه، واجب الوجود اینجوریه، هیچ جنبه نقصی رو به حق تعالی نسبت نمیده. یعنی علمی که من جدید کسب میکنم،
علم
خدا قرار میگیره.
زیر مرچون من معلوم هست، علم منم هم یه زیر شاخه علم خدا، یه زادم یه تکاملی شکل میگیره. مثلا بالاتر از من بودن من، چون هی در حرکته.
بله.
برای عالم من آدم احساس میکنه یه چیز متحرک باید باشه.
راستش ما مباحث قوه و فعل و احتیاج داریم واسه این بحث که دیگه وقت براش نمونده. شما مولانا میشه. ان شاء الله دیگه توی نهایی شاید اینو واقعا احتیاج داریم، یعنی اونجا باید به گونه این تصویر بشه. این دیگه تمام این بحثایی که اینجاها ما راحت طی میکنیم چون ابزار مفهومی داریم، داریم راحت بحث میکنیم و اینا اینو بحثای ساده ای نیست، اصلا نمیشه ارتباط گرفت با حرفشون، با دغدغه‌شون نمیشه ارتباط گرفت. چیه دغدغه‌تون؟ چرا اینقدر داری این 10 تا رو آدم میخونه میگه 10 تاش به هم نزدیکه اصلا؟ ولی چی؟ چه با هم یه دعوا میکنیم؟ میگه ما این 22 نفر 22 تا توپ بهشون بدیم. مثلا اون کسی که نگاه میکنه نمیتونه سر در بیاره، خب بعد چی دارن دعوا میکنن؟ 22 تا توپ به اینا آروم آروم بگیرن. اون که اصلا نگاه فنی نداره، نگاه فنی داره میگه آخ اینا که اینا همش که خوبه که اینا که همش که خوبه که باید برچی دعوا ده. آدم توی افق همینطور پله پله که قرار میگیره، خود آدم هم بی‌حوصله میشه نسبت به ایده هایی که ضعیفه. میگه این ایده ضعیفه، دوار خدا نمیشه این حرف زد. اون ابزار رو ما احتیاج داریم، چون بی چند جا دیدید استفاده کردیم ازش دیگه. مثلا توی تفسیر علم ازش استفاده کردیم. الان من دارم زور میزنم بگم که علم به ماده بی معناست، حتی من چون اینا دارن میگن دارم زور میزنم. علم به ماده بی معناست. خب این اون تصویر قاهر رو احتیاج داره از ماده. حالا من بعد جمله های که عرض کردم خود حرکته، خب این باید تصویر داشته باشه، چون خود حرکته. اصلا شما نقطه نمیتونی نشون بدی، نقطه نشون بدی معلوم پدیده مادی رو نشون ندید، نقطه نمیشه نقطه نشون بدی، نیست نقطه، نیست حرکت
نیست.
بله
ماده نیست،
نمیاد ماده
تصویر
اونجوری
نیست.
ماده نیسته. آره خب حالا اینم حرف خوبیه، نه نیست درسته، نه هست درسته. علمن حضوریان تفصیلیان بها فی مرتبت اشیا، خب و هو خارج من ذاته. حالا دیگه علم ذات به ذات نیست، علم به اشیاء در مرتبه ذات هم نیست، علم به اشیاء تو مرتبه خودشون، این میشه خارج از ذات. آیا یه همچین علمی هفت حالا داره؟ بله باید داشته باشه، با همین توضیحی که داده گفته شد. خب یه وجودیه، مگر شما وجودش رو انکار کنید؟ اگر وجودش رو انکار کنید دیگه داستان عوض میشه. اگر نه قائلید مثلا جبرائیل یه وجودی داره، اگه اینطوری باشه خداوند متعال در مرتبه جبرائیل به جبرائیل علم داره، یعنی خود جبرائیل مفاد علم حقدار است. با همین توضیحات که گفته شد اینی. بعد دیگه این علمه دیگه میشه علم خارج از ذات دیگه، علم ذات که هست اجمالی در این کشف تفصیلی، این یکی دیگه اجمالی نیست، این دیگه تفصیلیه. نه اون علم چیز بود، حضوریه. آره آره خب قبلش چی گفت؟ گفت اجمالی، اجمالی در این کشف تفصیلی. خب این هم دومیه است. بله بله این همونیه که اون بالا گفتش، گفت اجمالی در عین کشف تفصیلی. خب اجمالی اینجا هستش، اما چرا این تفصیلگر میگه؟ چون اصلا اینه که مسئله درست کرده بود که خداوند به تفاصیل علم واقعا داره یا نداره. حالا اینجا که ایشون نظرشو گفت شما یه خود اذیت میشید، ولی بعد موقع که اون 9 تا نظر 10 تا نظر بخونیم شما میگه که آخ صد رحمت به این، من متوجه شدم این که همه خوبی‌های یه تئوری رو جمع کرده، یعنی همه خوبی‌های تئوری‌های تاریخی رو درباره علم حق تعالی جمع کرده، اینجا یه بسته کرده داره میگه، میگه علم حق تعالی این چهار جور علم داره خدا. علم به خودش داره در مرتبه ذات، علم به تفاصیل داره، علم به تفاصیل در مرتبه خود تفاصیل داره، علمی هم که تفاصیل داره اونم واسه خودش. چهار جور علم داره خدا.
و مرتبه خود
اونم لذت گناهان ما رو میدونه. این به این داره بگیم خدا میفهمیم محصه داشته گذاشتم کنار.
صور مجرده ما چیه؟ تو هم قوقل باید میخوندیم؟
بله؟
صور مجرده ما چیه؟ آخه ما وقتی داریم تغییر میکنیم این صورتی میتونه ثابت بشه، ما داریم میسازیم اونا هیلیه.
خب همین بود که عرض کردم دیگه، شما تقریبا سر قبلم انجوری این که اگر اون قوه و فعل و ما توضیح بدیم، اینجا آدم میتونه توضیح بده که خب یعنی چی. مثلا الان من یه صورت مثالی جدید برام درست شد، یعنی چی تو عالم مجرده و من به مجرده من یه چیزی اضافه شد. این کلن یه پدیده ویژه، یه مقوله استکمال. استکمال اصلا توضیح ساده نیست. استکمال این که مجرد که گفتیم چیز دیگه، سکوت محض، درسته، سکون محض. من تو مجردم یه دونه بلور جدید گذاشتم رو تاخچه. یعنی چی؟ خب اگه مجرده که اصلا یعنی چی؟ من به مجرد خودم اضافه کردم یه چیزی. یعنی چی؟ این پدیده ساده‌ای نیست کلا. تتمتون ولم ما کانت حقیقت و سمع و البصر هی العلم و بالمسموعات و المبصرات کانا من مطلق العلم و ثبتا فیه تعالی. چون که حقیقت سمع و بصر، حقیقت سمع و بصر چی؟ سمع یعنی چی؟ علم به مسموع، بصر علم مبصر. خب این علم دیگه، به خاطر همین ثابتند درباره حق تعالی، اینا ثابتند. ثبت فیه تعالی، پس خیلی راحت شما میتونید بگید فهو تعالی سمیع بصیر. خیلی سربسته درباره سمیع و بصیر حرف زد. سمیع و بصیر یه عنوان کلی بهش داد، گفت علم دیگه، علمم که مطلق، علمم که خدا داره دیگه. کما انه علیم خبیر سمیع و بصیر، علم به مسموعات و مبصرات دارد، با همه اون توضیحات که گفتیم. البته درسته، میگه با همه اون قیودات و توضیحاتی که گفتیم علم به مسموعات و مبصرات دارد. احساس میکنید یه دشواری های اینجا هست؟ بله درسته، و واقعا هم کار میخواد. تا مثلا
مسموع مبصر اگه برای خدا معنی،
بله
مثلا اگه برای خدا کار مسموع مبصر معنی میده، مثلا اگه این شکلی هم یا سمت
اینو اون تعویل رو اگه بهش اضافه کنید کاملا بمونه.
چون
این
نوع
چهارم
میشه دیگه، درسته؟ این نوع چهارم میشه دیگه، علم به معلومات مستوجب علم به علمشون
هم هست. یعنی الان من که میشنم نمیگه مبصرات تو مسموعات تو، نه الان این من یه صدای تولید کنم، شما این صدای من شنید. خدا به این مسموع، به این مسموع علم داره؟ خب اگه علم داره پس شنید، خدام شنید. اگه علم نداره، متمشی نیست اصلا، پس سمی درباره خدا نمیشه، معنی نداره.
مبصر تو اضافه
به معنی بله نه، ببینید چهره شما مبصره دیگه، ابی نداره. نه اینجوری داره میگه، میگه چهره شما مبصره دیگه، توسط من مبصر است، توسط تو مبصر است، ولی چی مبصر است؟ چهره شما مبصره، درسته؟ به تعبیری امور دیدنی، امور دیدنی که به دیدن من بستگی نداره که، امور دیدنی هم دیگه. حالا یه چشم باشه ببینه یا نبینه، امور دیدنی دیدنی هم دیگه. حالا این امور دیدنی
از اون واقعیت بیرونی همون امور دیدنی ممکنه برای یه اشاره تموجش
خب با همه این تنوعی که هست برای خداوند متعال دیگه با همه این تنوعات مبصر هر چی که هست مبصر هر چی که هست خب این بالاخره یک حقیقت دیگه چطور صوت رو بپذیریم مبصر رو نمیپذیریم صوت هم باز همینطور دیگه و بقیه به اصطلاح محسوسات بالاخره سمیع درباره مسموعات بصیر درباره مبصرات مطرحه و این چون از جنس علمه به خداوند متعال میشه نسبت داد.
آقا ما یه حقیقتیم، حالا این یه وقتی به شکل بصری بروز میکنه یا به شکل سمعی خدا، یعنی به شکل صوت مثلا خدا اینا رو میبینه یا همون درونی که این داره میگه.
آقا خداوند متعال به این مسموع و به این مبصر علم داره بدون این جنبه های نقصی که من علم داره. اینجوری میشه از کردم همه اون قواعدی که اون بالا گفته شد همه مراد میشه. میگه خب به درد نمیخوره که اگر مثلا یه حلو له و لورده و زایه و اینا نباشه که حلو من نیستش. درسته حلو من آره دیگه عرض کردم اینجا بله این چند تا چیز کنار هم دیگه قرار میگیره تا این مسئله
باشه. من یه چیزی از ذهنم مرور میکنم یه دعا رو یه وقت اینو نجوا میکنم.
آسف کن یه چیزی من باید بگم. آقا یه سلام بفرستید اول.
اللهم صل علی محمد.
خب ما دو روز دیگه هم وقت داریم و البته اینجوری که معلومه بخش زیادی هست بحثا از این مرحله باقی میمونه، ولی خب خدا رو شکر ما خیلی خدا لطف کرد و تا اینجا رو که خب خوب پیش اومدیم. شاید مثلا فصل سادس و مثلا فصل سابع هم بتونیم بخونیم، ولی خب هفت و فصل دیگه میمونه. یه دونه این بخشه، یه دونه اون بخش چی بود؟ قوفل بود که آمار که به من دادن گفتن 18 تا نوار، اون هم 18 تا نواره. بعد دیگه ماوریش مثل این که خونده شد دیگه، درسته تو کلاس و استاد اینها خونده شد یا در قالب درسای چیزی تکمیلی یا خب خدا رو شد یعنی خیلی خوب پیش اومدیم. ببینید تأکید جناب استاد بر این که بدایه حتما خونده باشه، چون یه طرح بالاخره 10 ساله در نظر هست و چیزایی که به اصطلاح یه رفتار علمی که باعث میشه آدم احساس احساس نقص هی بکنه که اونم که تشمون تشمینم اینطوری فلان اینها، این مطمئن باشه که درت میزنه با آدم. یعنی بعضی اقتدارات رو شما در خودتون حس نمی کنید. لذا بسیار تذکر درستی است چیزی که جناب استاد جای از اون پناه اصرار داشته، به وضوح اصرار داشته که این بدایه حتما تموم بشه. آجا ما میسپاریم به خود بچه نه خودتون باید تموم شد، اینو اصرار داشته. خیلی اصرار پخته و درستیه، محصول 30 سال تجربه تدریس ایشون. خب ببینید این خب یه خورده فشار آورد به دوستان، ولی خب یه تعدادی از شماها غیر حضوری شدید. حالا یه عده باهاشون که صحبت میشه میگن که ما با نوار داریم اینجا رو دیگه فشار بهشون اومد افتادن بیرون و یه دم من فکر میکنم یه مقدار ناامید شدن، حجم چیز زیاد شده، چیزایی که نخوندن اینها. یه جوری این رو به اطلاع دوستان برسونید. چند تا نکته. یک نکته این که یه تابستون در پیشه، به هیچ وجه نگذارن بدایه با این حس باقی بمونه که نه دیگه، حالا اونجا رو من یه دفعه یه هفته نتونستم بیام اونجا، نوارش موند و اونجا اینطوری شد اونجا. تمام این چیزا رو استدراک کنم بچه، کلش خیلی چیز زیادی نمیشه، همه رو حتما استدراک کنم بچه، چون تو قدم‌های بعدی بی خود و بی جهت دوستان احساس ضعف میکنن. این یک نکته. یه نکته این که خب ما مرحله اولا رو یه خود با حوصله کار کردیم و یه مقدار من تقریرها رو گاهی تغییر میدادم و اینها، شاید گاهی یه آنسای راحت تری بچه با بحثا میگرفتن. تو مراحل بعد احساس دوستان این شد که انگار مثلا عجلهی داره صورت میگه. ببینید نکته ای که هست اینه، این مدلی که تو بقیه بدایه اجرا شد، این مدل مدلیه که برای بدایه توصیه میشه. در واقع کاری که صورت گرفت این بود که ما از ظرفیت مخاطره کردن استفاده کردیم و یه خورده مرحله اولا رو کشش دادیم. درسته؟ دوستان گاهی احساس میکنن که دیگه بنای بر مسامحه شد دیگه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی بدایه به عنوان حلقه یک اصلا همینه، هم که تون 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 داره خونده میشه و اینا، اصلا همینه بدایه، اینه. خب کلن تو زندگی اینجوریه دیگه، خیلی بستگی داره به اینکه انسان چجوری برای خودش تغییر کنه. مثلا یه مهمونی میری، مثلا فرض فرمایید که 200 تا چیز مثبت داره، 3 تا چیز منفی توش هست، واقعا آدم میتونه اون 3 تا چیز منفی رو برجسته کنه و کوفتش کنه، اون مهمونی رو کوفته خودش رو. خب این خیلی مهمه که چجوری دوستان ببینن این صحنه رو. این واقعیت قضیه است. یعنی در واقع بدایه همینجوری باز تدریس می شده. حالا بماند که خب اساتیدی که چندین سال اینجا واقعا در خدمت طلبه ها بودن، زحمت کشیدن، بدایه گفتند و اینها، بعضی از قسمت های بدایه رو دیگه الان چیزن، اصلا میگن اصلا نباید خوند، نمیگن اصلا. بعضی از قسمت های بدایه رو اصلا رسما حذف میکنه، نمیگن اصلا. این حتی میخوام بگم که بدایه از نظر کسایی که خیلی تجربه کردن القاء این مطالب رو به طلبه ها به عنوان حلقه اول حکمت، معناش این شده که حتی بعضی قسمت ها رو هم حذف میکنن، که ما خب سعی کردیم این اتفاق به هیچ وجه نیفته. این هم یک نکته دوم که لازم بود بهش توجه بشه. خب ما برای این که بشه یه مقدار توجه افزون تری کرد، مصاحبه ها رو قرار دادیم. من مکرر از دوستان شنیدم که توی مصاحبه ها بعضی بحث ها رو تازه خوب فهمیدن. این چیزی بوده که بر من زیاد گفتن دوستان. حالا من با همه تون صحبت نکردم، ولی با تعداد متعددی از دوستان که صحبت کردم، یعنی مصاحبه ها کار مکمل تدریس رو واقعا بازی کرد. حالا علاوه بر این یه بدایه با تعهدات بیشتر هم تعریف کردیم. خب حتما همه دوستان علاقه داشتن که توی یه همچون مباحثه شرکت کنن، ولی خب واقعا فشار بود دیگه، واقعا به برنامه درسی دوستان فشار بود. خب بعضی ها حداقل اون مباحثه رو شرکت کردن، این هم خب حالا یک استفاده افزونتری بود، یه لطف افزونتری بود. بعضی دوستان مباحثه کردن، کل بحثا رو تا این انتها اومدن. خب بعضی از رفقا اینو کامل موفق نشدن. من الان چند تا درخواستم. یه درخواست این که دوستان حتما نگاه کنن کجاها رو درس نگرفتن، حتما نوارش رو پیدا کنن، یا نواره این کلاس، یا نواره استاد امینی‌نژاد حفظه الله، یا نمیدونم هر نوار دیگه ای که هست، یه چند تا نوار مشهور هست، حتما اون چند تا نوار رو پیدا بکنن. چیز زیادی نمیشه، ولی مطمئن باشید که به لحاظ روحی روانی لطمه میخورید. اگر یه گاهی پیش اومده بودن دوستان کوشایی بودن، مثلا مسئله پیش اومده بود یه هفته رفته بودن شهرستانشون، خب بعد بر میگرده. بعضی هاشون به من گفتن که با هر زور و زنبلی بود با خودمون رسونیم، ولی خب به طور عادی تو این وضعیت فشار درسی و اینها گاهی نمیرسه، آدم میمونه. حتما دوستان این رو استدراک کنن، این یک نکته. دوم، این نقص های مباحثاتی و فلان و بهمان و من پیشنهادم اینه روش حساس نباشید. میگید مباحثه نیم جویده کردیم، اینجا رو مباحثه نکردیم، اینجا رو مباحثه کردیم، فلان اینها. نه، اگر یه بخش خوبی از بدایه رو مباحثه کردید، خب همون کف خود کلاس اگر دنبال کردید، یا اگر مثلا مجموعه حساب کردید می‌بینید 25 تا 30 تا نوار الان باید گوش کنید که کاملا استدراک میشه، همه چی دستتون باشه، اون 20 تا نوار رو بگذارید و با دقت گوش بکنید، دیگه روی مباحثه وسواس به خرج ندید. قدم بعدی نهایه است، تمام این بحثا تکرار میشه، تمام این بحثا تکرار میشه. سعی بکنید آماده بشید نهایه رو با تسلط بهتری، مباحثه ها از دست در نره، کلاس از دست در نره، تمام اینا تکرار میشه. اصلا دوستان از این جهت نگران نباشید. من به جهت بازخورد هایی که از جلسه میگرفتم، به نظر من دوستان بدایه خوبی خوندن، بدایه خوبی خوندن. خب بدایه خیلی تلخ چیز نشد، به اصطلاح مطالعه نشد، چون خب نمونه هاشو من میدونم چجوریه دیگه. گاهی بدایه همجور توتیوار فقط، من چون مجال میدادم بحث میکردید و اینها، خب میفهمیدم دیگه، ذهن دوستان دستم میومد. بدایه رو دوستان توتیوار و تلخ نخوندن، خوبه، همین خوبه. حالا وارد نهایه میشیم، توی نهایه اتفاقات قشنگی باید بیفته. وسواس اینجا به خرج ندید، ای دا اینو مباحثه نکردیم پس اصلا به درد سطر خالی هم نمیخوره، اینجوری نگاه نکن. این دو مرتبه جزو اون چیزایی که گفتم نگید به خودتون، درد میکنی. این هم نکته دوم. و آره دیگه فکر حالا چیزی فعلا نگارم دیگه. برنامه هایی هم که آموزش میده این فعلا باش همراهی کنید. ظاهرن اشارات برای تابستون پیشنهاد دارن براتون، واقعا اینا قشنگ دیده شده، جدا دوستان همراهی بکنید، خیلی خوب و قشنگ دیده شده. ما اگر بتونیم این جوری که تعریف کردیم، یه سال تمهیدی، دو سال عمومی، سه سال تخصصی، بعد چهار سال چیز اجتهادی، اینو اگر بتونیم از آب در بیاریم، باور کنید خیلی نعمت بزرگیه تو زندگی دوستان. چون همینجوری ول میکنن، یه دفعه میبینید او مثلا 5 سال همینجوری دارن یه چیزی رو میخونه، همینطوری طرف میگه اصلا دیگه مثلا نتیجهش گاهی از حال نوهش رو برمیداره میاره، همینجوری میخونن، هم کنار هم همینجوری میچینن، بعد میگه این تموم میشه، بعد تمهید القواعد صائن الدین ابن ترکه، بعد مثلا اینو شون، بعد این تموم میشه فسوس و لکم 7 سال یا خلی، بعد این تموم میشه مصباح الهدایه 7 سال اونم، بعد منازل الصائم، یعنی از تا آخر عمرش که باید بخونه. که یه فکر جدی برای این میبایست میشد که این برنامه در مجموع ریخته شده. دعا هم بکنید، خیلی هم باید کمک کنید، خیلی باید کمک بکنید. برنامه سخت گیری های جناب استاد حاجی یزدانی توشه، ولی مجموع تجربیات هم توش هست که چجوری میشه سریع ترش کرد و آخر سر ما واقعا محقق تحلیل بدیم. این دغدغه قطعی جناب استاد که ما واقعا محقق تجربه کردن ها، تجربه شده، تأیید هم شده، یعنی محیط هم تأیید کرده که واقعا این آدم محقق فلسفه شد، واقعا محقق عرفان شد. پایان نامه های تو سطح خیلی خوب دوستان کار کردن، پایان نامه هایی که راحت میشه کتاب بشه و معرفی بشه. انشالله که دوستان این تابستون رو یه مدانی بازی نکنید، یعنی این کارا رو انجام، دو تا کار رو در خواسته، دو تا کار بیشتر بود. با آموزشون این انشالله مرتبط باشید که یه التماس صلوات مرحبا کنید.
Thank you. چیزی رو از زمان عبور میدم. آرامیزون
هیچ راه نداره
چیزی
رو
عبور
میدم. الان خدا رسیدیم به خدا آرامه رو بفراموش
کنید. من راستش میسه چیو تو بوده تو نمیسه چیو مرحلی روزه رو توی مهارزه اون مهارزه رو
یه جور دیگه میشه 15 روزش نمیشه روزی یه سن.
نه راستش من دیگه فهرستی الان دارم کارهایی که داره عقب میفته
روزی یه ساعت 6 تا هست.
آره نه خیلی مطلعه نیست یعنی اون کارها رو چون تذاری اون درده با من همه تون بشنوید با من همین من باورش که ماهرمی تابستان رو دست بدم دیگه سال آینده بداری هست نهایه میده یعنی نهایه هست که بداری بگرد بعدم در اون بعد بازم هیل چیزایی درست میشه کارهای ماشینی چیزی درست میشه مثال آینده خیلی جمعی تر باید میشه بذار به آخر سال آینده من امید نداره که بتونم این کاری باید تو دعا کنیم بتونم با من بتونم یه دو ماه یه سه ماه هم در اول بتونم از آن در بیاریم از یه تایی برای جنگ باشه اصلا این تو ذهن من نمونده هر دو ماهای بسه ماه نمونده تا بسه ها شاید نمیده